رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آخرین جلسه از بحث زندگانی پر فراز و نشیب حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام رو طی می‌کنیم و به پایان می‌بریم امشب با توضیح و جمع‌بندی آیه 124 سوره مبارکه بقره که خدمتتون خونده شد. تقریبا 10 مطلب ما اینجا نوشتیم که در جمع‌بندی این بحث هست، که در این جمع‌بندی مطالبی رو قبل نگفتیم که در این جلسه آخر انشالله خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. اولین مطلب، بدون مقدمه میریم سراغ شماره 1مون، اولین مطلبی که از دل این آیه شریفه برمیاد با ترجمه‌ای که ما بکنیم آیه شریفه رو، این چنین هست که دوستانی هم حالا در وسط راه به ما پیوستن بحثا رو گوش میکردن اونا استفاده بکنن. میفرماید که به خاطر بیاورید و هنگامی که خداوند و ازه و ازا ابتلا، که وقتی وصل میشه به هم دیگه میشه و از ابتلا ابراهیم ربهو، که خداوند ابراهیم را به کلماتن، یعنی خداوند ابراهیم را ابتلا کرد، آزمایش کرد به کلماتی، یعنی مبتلا کرد در واقع به یک کلماتی. حالا اون کلمات چی بود؟ اون وسایل آزمایش بود. کلمات یعنی وسایل آزمایش در این آیه. البته کلمات معانی گوناگون داره، وقتی رجوع بفهمید می‌بینید همینی که عرض می‌کنم، یعنی این که به یک وسایل آزمایشی یا به آزمایشاتی او را مبتلا کرد، امتحان کرد. یکی از معانی ابتلا، امتحان کرد. خب چه اتفاقی افتاد؟ فاتمهن. خواهش میکنم خیلی خوب گوش کنین دوستانی هم که ویدیو کنفرانس دارن صدای ما رو میگیرن. پس فاتمهن، پس ابراهیم علیه السلام تمام کرد همه اون آزمایشات رو، یعنی این که با موفقیت و سربلندی از همه این آزمایشات بیرون آمد. وقتی که چنین اتفاقی افتاد، خطاب رسید از جانب پروردگار متعال به ابراهیم علیه السلام که قال، حضرت حق جل جلاله فرمود که انی جاعلک للناس اماما، من که پروردگار هستم قرار دادم تو رو امام. یعنی در چنین سن و سالی بعد از مقام نبوت، مقام رسالت، مقام خلت، عرض به خدمتتون این که من آمدم تو رو مقام امامت بهت دادم، مقام عبودیت هم که داشتی، اومدم بهت مقام، بعد این 4 مقام اومدم مقام امامت بهت دادم. انی جاعلک للناس امام. سوالی اینجا صورت میگیره. قال ابراهیم عرضه میدارد و من ذریتی، استفهامیه، سوالیه، و آیا از فرزندان و ذریه من هم، که منی که دو تا فرزند دارم، آیا نوه ها، نبیره ها، ندیده های من، نتیجه های من هم به این مقام خواهند رسید؟ قال، دوباره خدای تعالی جواب میفرماید که لا ینال و عهد ظالمین. یعنی شما 3 قال اینجا داری که 2 مال پروردگار هست، 1 هم مال حضرت ابراهیم علیه السلام در این آیه است، مربوط به اون میشه. یعنی این که عهد، عهد یعنی اون مقام امامت عهد من، یعنی مقام امامتی که من جائلش هستم، به ستمکاران نمیرسه. اما اون 10 مطلبی که میخوایم از دل آیه در بیاریم، 1، ببینین جنبندی که میکنیم شما هم خوب گوش کنید ببینید درسته یا نه. اولا اونقدر این مقام امامت مهم هست که به سادگی به کسی عطا نخواهد شد و هر کسی شایستگی دریافت این مقام رو نداره. و حضرت ابراهیم علیه السلام طبق آیه مذکور، آیه‌ای که خونده شد، با موفقیت در آزمایشات مختلف این مقام رو دریافت میکنه. یعنی همون که بهتون عرض کردیم، به کلمات فأتمهن، نه. این 1. دوم این که هیچ کس نمیتونه کسی رو امام کنه. این خیلی مهمه که بعضیا متاسفانه اینجا شروع میکنن سر یه سه بی خودی یه وقتایی بحث میکنن. هیچ کس نمیتونه کسی رو امام بکنه یا این مقام رو به او هدیه بده، یعنی بگه تو امام باش، امام بر مردم در همه امور تا روز قیامت باش. این نوع امامت رو داریم میگیم، این مقام امامت رو کسی نمیتونه بده. حتی پیغمبران هم نمیتونن این مقام رو به کسی بدن. راحتتون کنیم، حتی پیغمبر خاتم هم نمیتواند بعد از خودش 12 جانشین رو خودش تعیین بکنه. معرفی میتونه بکنه ولی تعیین نمیتونه بکنه، یعنی نمیتونه مقام امامت و پیغمبر به اون 12 نفر بده که در شیعه 12 تا امامت. طبق این آیه شریفه هیچ کس نمیتونه مقام امامت رو به کسی بده، حتی پیغمبر خاتم که گل سرسبد عالم خلقت هست. این کار فقط از عهده خدای تعالی برمیاد، یعنی چون خدا فرموده جائلش خود منم، اینی جائل و که لناسه چی؟ اماما. من فقط میتونم که جعل امامت بکنم، یعنی امامت یه چیز قراردادی توسط خودمه و خودمم باید این مقامو به هر کسی خواستم بدم. حتی پیغمبرام هم نمیتونه این کار بکنم، ولی پیغمبر میتوانه، یعنی این وظیفه رو داره که وقتی من تعیین کردم او چه کار بکنه؟ معرفی بکنه. سوم، کلمه عهد در آیه شریفه به معنای امامت هست که بعضی دنبالش وقت میگردن بدونن که به معنی امامت. چهارم که خیلی اهمیت داره، از دل آیه به سادگی در میاد، البته با کمی دقت، این هست کسی که دارای این مقام میشود باید دارای مقام عصمت باشه. یعنی کسی که میخواد مقام امامت رو دریافت بکنه باید حتما معصوم باشه. غیر معصوم نمیتواند مقام امامت رو دارا باشه. کجای آیه میفهمد؟ قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی این که از ذریه منم به این مقام خواهند رسید. جواب میرسه که میرسند از ذریه تو، ولی ستمکارانشون نه، به ستمکارانشون نمیرسه، به غیر ستمکارانشون بر مشکل نداره. خیلی جالب هست اینجا این دقتم بکنید که ادب حضرت ابراهیم علیه السلام چقدر زیاد هست که عرض نمی کنه که اللهم اجعل ذریتی ائمتن، یعنی خدایا فرزندان مرا هم امام گردان، یا بگه اللهم اجعل من ذریتی ائمتن، خدای بعضی از فرزندانم رو امام قرار بده، بلکه در قالب سوال عرض میکنه که و من ذریتی، از فرزندان منم کسی امام میشه؟ جواب میرسه که چون اصلا این درخواست نیست، یعنی درخواست نمیکنه، سوال میکنه. فرق بین درخواست کردن و سوال کردن، دلش میخواد که بعضی از فرزندانش امام بشن، اما در کمال ادب فقط سوال میکنه، درخواستم نمیکنه که خدا یا فرزندان من امام قرار بده. عرضه میدارد از فرزندان منم کسی به این مقام میرسه، چون دلش میخواد به این مقام برسه، چون خیلی مقام بزرگی، خودش هم بعد سالها تو اون کورانهایی که قرار گرفته حالا به این مقام رسیده. خطاب میرسه که بله، یعنی پروردگار نمیفهمد نه نمیرسه، بلکه میفهمد لا ینال عهد الظالمین، یعنی ستمگران از میان ذریه تو به عهد من نمیرسن. ممکنه بچه هایی باشن از میان ذریه تو اینا ستمکار باشن، حالا ستمکار رو تعریف میکنیم. نفرمود که لا ینال و عهدی ذریتک، یعنی فرزندان تو به عهد من نمیرسن. خیلی قابل دقته، مطلقا میفرماید که لا ینال و عهد ظالمی. جوابش چی میشه؟ یعنی که آری، از فرزندان تو هم به منصب امامت خواهند رسید، لکن اونهایی به این منصب میرسن که ظلم و ستمی تو پرونده عملشون چی؟ ثبت نشده باشه. پنجمین مطلب، ناچاریم که کلمه ظالم رو بهش اشاره بکنیم. ظالم در آیه شریفه به معنای ستمکار هست، ستم کننده، ستمکار. از کتاب قرآن کریم و روایات استفاده میشه که کلن، یعنی من دیدم بعضی ها دو دسته کردن، بعضی سه دسته، من هر سه دسته رو برای شما آوردم. ظلم بر سه دسته است تقسیم میشه. یک، ظلم به نفس. ظلم به نفس یعنی چی؟ یعنی ستم به خود. ستم به خود، ستم به خود یعنی چی؟ یعنی کسی که به واسطه گناهانش فقط به خودش داره ظلم میکنه، به کس دیگه ای کاری نداره، به خودش داره ستم میکنه، خودش رو به واسطه اون گناهان از یک سری از فیوز و نعم الهی محروم میکنه. چون میدونید هر گناهی یک سری از فیوزات رو حبس میکنه، میگیره، نمیذاره اون فیوزات به ما برسه، اون انوار به ما برسه، نورها به ما برسه. هر گناهی یه جوری اینجوری تبعات داره. پس مثلا وقتی که من میگم من ظلم به نفس کردم، یعنی به خودم ستم کردم، یعنی بهشت جاودان رو که نعم الهی بهشت جاودان که جایگاه همه نعمتهای دیگه هم تقریبا میتونیم بگیم هست، من از بهش خودم محروم کردم دیگه، تا زمانی که برم حالا توبه بکنم که آیا توبم قبول بشود یا نشود، برم توبه بکنم، من خودم محروم کردم. اینو بهش میگن ظلم به نفس. از مصادیق ظلم به نفس دیگه مثل چی؟ کسی مثلا میادم چی میکنه؟ آقا من نمیخوام به شما چاقو بکشم، تیغ نمیخوام به شما بکشم، دست خودش تیغ بکشه، یا بره مثلا رو بدنش خالکوبی کنه، یا خودزنی کنه، یا بگه آقا من به شما چی کردم، میخوام خودم بزنم جلو مترو بکشم خودم، بالا پل هوایی من میخوام خودم بزنم پایین، به شما چه مربوطه؟ خواهی مصداق ظلم به چی هست؟ به نفس هست. بله خودش داره میکنه، ولی ظلم به خودش داره میکنه، خودشو محروم میکنه از بهشت الهی. استفاده از مواد مخدر مصداق ظلم نفس، مشروبات الکلی، انواع فسق و فجور که خسارتش فقط برای خود شخص باشه. هر ظلم به نفسی، این رو هم بدونیم، هر ظلم به نفسی که امر مولوی و یا نهی مولوی پشت اون باشه و ما اونو پشت گوش بندازیم، یعنی خداوند نهی مولوی کرده که نکن، امر مولوی کرده که انجام بده، ما اصلا توجه بهش نکنیم، این در واقع بعضی وقتا هستش که ظلم به نفس، یا بگیم همیشهش هم همینطوره، هر ظلم به نفسی ظلم به الله هم هست. چرا؟ برای اینکه اون ظلم به نفس، پروردگار به ما نفرموده مواد مخدر، مشروبات الکلی مصرف کن، خودتو بکش، خودزنی کن، برو مثلا با چه وضعیتی خالکوبی کن رو بدن، درد و تحمل کن، مثلا فلان کن که چی بشه، که هیچی. مثلا پروردگار که به ما اینا نفرموده، بلعکسشو فرموده، نهی کرده، فرموده نکن این کارو. وقتی من رفتم انجام دادم، ظلم به نفس مرتکب شدم، شما به من پاسخ بدید، این ظلم به الله هم چی هست؟ چرا؟ به خاطر اینکه فرامین الله زیر پا گذاشتم دیگه. پس در واقع وقتی من ظلم به نفس مرتکب میشم، خیلی جاها ما بگیم، اگه همه جا هم نگیم یا همه جا همین مطلب بگیم، ظلم به الله هم مرتکب شدم. حالا ممکن بعضی بگن آقا همه جا اینجوری نیست، عیبی نداره، ما این ظلم هم آوردیم تو قسم بعدی. پس کسی که ظلم به نفس میکنه اگر امر مولوی یا نهی مولوی پشتش باشه زیر پا بذاره، در واقع با زیر پا گذاشتن فرمانها و نواهی مولوی پروردگار حق پروردگار رو ضایع کرده، ظلم به پروردگار هم انجام داده. اما در این حال ما میگیم آقا دوم از اقسام ظلم، ظلم به خود پروردگار. ظلم به پروردگار رو آمدن بزرگان معنی کردن به کفر ورزیدن، شرک ورزیدن، نفاق داشتن در مقابل پروردگار متعال. اینه میگن که آقا بزرگان آمدن اینجوری معنی کردن، میگن کسی که کافر مشرک منافق هست یا تو این ردیف ها داره کار میکنه، این داره ظلم به پروردگار متعال داره میکنه و ظالم به پروردگار هست، ظلم به الله میکنه. اینم قسمت دوم. قسمت سوم ظلم به غیر هست، نه به خدا. من کف ببرزم، شرک نورزم، نفاق نشته باشم، به خودم هم خودزنی، خودکشی، مشروب، مشروبات الکلی، مواد مخدر، سیگار، نمیدونم چی، خودم رو داغون نکنم، بالاخره به خودم صدمه نزنم، بیام چیکار کنم؟ به غیر صدمه بزنم، ظلم به غیر داشته باشم. اینم از سومین قسم از اقسام سلاسه یا سگانه ظلمه. اینو بهش میگن ظلم به غیر. ظلم به غیر رو اصطلاحاً بهش میگن مظلمه ناس. مظلمه ناس که خودش یه بحثی داره، ما هم یه دیویدی راجع به این صحبت کردیم، خیلی هم جالبه، اگر گرفتید بگیرید بخونید، خیلی به دردتون میخوره و تو فامیل و اقوام تبلیغ بکنید براش، تبلیغش هم ثواب داره، چون خیلی از مردم این مطالب رو نمیدانن متاسفانه. ما جا تو اون دیویدی صحبت کردیم، هستش هم حالا موجود هست، هر کس میتونه بگیر. ظلم به غیر شامل انواع آزارهای روحی و جسمی و نیز انواع تجاوزات به حقوق دیگران، مانند چی؟ مانند غیبت کردن. پشت سر یکی حرف میزنی داری ظلم به او میکنی، حیثیت او رو داری از بین میبری، آبروش رو میبری. تهمت زدن به دیگران، یعنی یه مطلبی ما یه کسی میگیم که واقعا این بنده خدا همچین کاری انجام نداده، داریم تهمت بهش میزنیم. دروغ گفتن ظلم به دیگران هست. یه وقتایی هم دروغ فقط ظلم به خودمونه، درسته، دروغهایی که ظلم به دیگران. مردم آزاری، شما ماشین تو پیاده رو پاک کن، مردم نمیتونن برن، شما موتور تو یه جور تو پیاده رو بذار کسی نتونه رد شه، میخوای بری بانک چکتو نقد کنه، شما برو تو مجتمع آپارتمانی مثلا نمیدونم به اندازه 4 نفر 4 تا واحد آب مصرف کن، به اندازه 1 واحد پول بده. خب اینا همه تجاوز به حقوق دیگرانه. شما مثلا موتورتو نرو چی کن، سوار شو دودم چی میکنه، یا اگزوزش افتاده اگزوزش رو همونجوری روشن کن، راه برو لذت هم ببر، هر کی چی گفت یه چیزی هم بهش بگو. خب اینا همه غیر از این که حالا مردم آزاری اصلا بیماری هم هست واقعا، که تو جامعه ما همچین کم و بیش هم نیست، کم هم نیست، بیشه، یعنی زیاد هستش. علی حاله در آیه شریف مطلق واژه ظلم اومده، یعنی اشاره نکرده یکی از این مصادیق ظلم، فرموده لا ینال و عهد ظالمین، کلن مطلق ظالمین به عهد من نمیرسن، یعنی ستمگران به عهد من نمیرسن. وقتی فرمود ستمگران به عهد من نمیرسن، نفرموده که ببین یه وقت شما میگی که آقا یه خط بکش پای تخته، بینم به بچه میگی یه خط بکش یه جایزه بهت بدم، بچه میره پای تخته یه خط اینجوری میکشه، اینجوری هشتی یه خط میکشه، یا یه خط اینجوری میکشه مثل ضربان قلب بخوان نشون بدن چه جوری میکشه، شما هم چی میکنید؟ نه 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 نه، خط مستقیم باید بکش، شما باید جایزه رو به بچه بدی. برای چی؟ برای اینکه شما فقط فهمیدی که خط بکش، این بچه خط کشید، منحنی خط، هشتی خط، هفتی خط، همه اینا خط. اما یه وقت شما برمیگردی میگی آقا یه خط مستقیم بکش، اگه این اومد اینجوری کشید جایزه بهش تعلق نمیگیره، 8 کشید جایزه نمیگیره، 7 کشید جایزه نمیگیره، چون شما بهش گفتی مستقیم بکش. در اینجا نفرموده اگه کسی ظلم به نفس کرد به عهد من نمیرسه، ظلم به غیر کرد به عهد من نمیرسه، ظلم به خدا کرد به عهد من نرسه، فرموده ظالمین به عهد من نمیرسن. شما چی میفهمید؟ مثل همون مثال خط میمونه، یعنی هر سه مصداق ظلم به نفس، ظلم به غیر، ظلم به الله تو ظالمین چیه؟ جمع هستش. یعنی این که کل ستمکاران چه ستم به خودشون کرده باشن، چه به خدا، چه به مردم ستم کرده باشن، کلن به این عهد که مقام امامت باشه نمیرسه. پس کسی به دیگران هیچ ظلمی نکرده، فقط به خودش کرده، بازم امام نمیشه. فقط به خدا ظلم کرده، به کسی، به خودش هم کاری نشته، خودزنی نکرده، مشروبات مصرف نکرده، به خدا ظلم، بازم به امامت نمیشه. کسی نه فقط به مردم ظلم کرده، به خدا و دیگران کرده، بازم به مقام امامت نمیرسه. چون این مطلق ستمکار رو داره بیان میکنه. حالا شما بگو که آقا کسی بیاد ستمکار باشد، یکی از این مصادیق سگانه یا هر ستار، دقت بکنن دوستانی که هستن تو مجلس، دقت بکنید، بعد بره توبه کن، آیا به این مقام امامت میرسه؟ بازم نه. چرا؟ برای اینکه قرآن نفرموده لا ینال و عهد ظالمین الا تائبین منهم، یعنی کسانی که ستمکار بودن و هستن مگر کسانیشون که مدن توبه کردن، استثناء نزده آیه. چون استثناء نزده، پس اگرچه کسی ستم بکنه از این مصادیق سگانه، بعد بره توبه بکنه، اگرچه توبهشم خدا بپذیره، داخل بهشتم بشه، ولی باز به مقام امامت چی؟ نخواهد رسید. چون کسی به مقام امامت رسه که اصلا هیچ گونه ستمی نه به خود نه به غیر نه به خدا انجام نداده باشه، که نیاز به توبه نداشته باشه. عقلا هم شما ببین اگه کسی بره ستمکار باشه توبه بکنه، 20 سال 30 سال خلافکار باشه بعد توبه بکنه، نعوذ بالله خدا بیاد اینو امامش بکنه، به مردم بگه آقا از این پیروی کنی، مردم همش از صبح تا شب اینجوری هم. همش دارن میخندن آقا چرا همچون آقا خودم دیدیم چند وقت پیش با این چه وساطی داشت، پای بساط منقل و مشروب و اون هم چیچی بوده، حالا اومده بر ما توبه کرده، خدام کرده دش امام، با دنبال کرده با ولو میکن تو رو خود. عقلا هم همین، اصلا جامعه نمیپذیرتش او رو، ولذا خدای تعالی خلاف حکمتش اگه این کار بکنه، و این کارم نکرد، فرمود به ستمکاران چه توبه بکنن چه نکنن اصلا نمیرسه، اگر چه توبه کنن من توبهشون رو ببذارم ببرمشون تو بهش، مشکلی نیست، ولی مقام امامت من به اینا نمیدم، چون اصلا کسی ازشون تبعیت نمیکنه. خب در این بخش پنجم هستیم، درست؟ پس کسی که به مقام امامت میرسه حسب آیه 124 سوره بقره و از ابتلا ابراهیم الى آخر آیه، شما از این اینو میفهمی که ظالم به ظلمهای سگانه نبوده باشد، و چون ظالم به ظلمهای سگانه نباشد حتما باید چی باشه؟ باید معصوم باشه. معصوم یعنی چنین پاک پاک پاک، هر گناهی پاک باشه، نه به خودش ظلم کرده، نه به خدا ظلم کرده، نه به مردم ظلم کرده، هیچ گونه ظلم. شما حالا میگی آقا مکروه، مکروه هم ظلمه، دقت بکنی، مکروه هم ظلم به خود یا به خدا هست، گیرم چیزی که هست خدا از روی ارحم و رحیمی نیش فرموده که من یه پوانم به بندگانم دادم که اگر مکروهم انجام دادن اگرچه خوشایند من پروردگانی، مکروه یعنی همین یعنی کراهت یعنی زشته دیگه، خوشایند من پروردگانیست، ولی باز هم عقوبتشون نمی کنم تا زمانی که اون چیزایی رو که خط قرمز عنوان کردم اونا رو انجام بدن، اونا رو که انجام بدم گناه می نویسم باشه، میگم گناه می نویسم باشه. پس مکروه هم ظلمه، ولی خدا عقوبت نمی کنه. چون عقوبت نمی کنه بگیم ظلم نیست؟ همین درست نیست؟ از رو رحمانیتش عقوبت نمی کنه، ولی ظلم هم نخواست عقوبت کنه، چون اینجوری میکرد اصلا کسی واقعا باقی نمی مون با این همه گناهی که بشر انجام میده. مکروه که دیگه اصلا خوراک روز و شب یه عده‌ای هستش، اون که دیگه چیزی نیستش، دسرشون هستن، از دسر هم زده اون ورتر. پس مکروه هم ظلم هست اگرچه عقوبت نمی کنه، اونم جزو ظالمینه. پس کسی که میخواد مقام امامت رو اخذ کنه بگیره باید مکروه هم انجام نده. اگر این شخص که میخواد مقام امامت رو بگیره آمد ترک اولا انجام داد، یعنی یه کاری خوبه یه کاری خوبتره، بین این دو کار بیاد این عرض به خدمتتون که کار خوبه رو انجام بده، میتونست کار خوبتر انجام بده، باز هم این به خودش ستم کرده، یعنی آمده ایه کار خوبتری فیض بالاتری چی شده خودشو محروم کرده، اگرچه نه مکروه کرده نه گناه کرده، به این هم مقام امامت نمیرسه. خب بقیه این مطالب شما برید تو دیویدی بحث امامت، ما اونجا مفصل صحبت کردیم اگه خواستید گوش کنید. این پنجم تمام. ششم، اگر سوال بشه که چون حضرت ابراهیم علیه السلام امتحانات الهی شامل موارد گذشته رو پشت سر گذاشت، واجد با من باشید، واجد مقام‌های بندگی شد، مقام نبوت شد، مقام رسالت شد، مقام خلت شد، و بعد این چهار تا مقامو که کسب کرد پروردگار او رو مقام امامت اعطا کرد، حالا اینجا کسی سوال کنه که پس اگه ما میگیم مقام امامت بعد از اینها به کسی میرسه، باید هر کسی که میخواد امام بشه و یا هر امامی که الان مشخص است باید که دارای این مقام ها باشه؟ این یه سواله. در جواب چی میگیم؟ میگیم دقت بکنید، آیه شریفه به هیچ وجه چنین چیزی رو بیان نمی کنه که بگه هر کسی میخواد به امامت برسه باید اول بنده باشه، بعد نبی باشه، بعد رسول باشه، بعد خلیل باشه تا من بکنمش امام. اصلا آیه همچین چیزی نمیگه. شما بگردی تو آیه بین همچین چیزی بیان میکنه. پس امام لازم نیست اینها رو انجام بده. آیه داره بیان اینو میکنه که مقام امامت، عهد پروردگار که مقام امامت هست، انقدر مهمه که وقتی به یه دونه از پیغمبران میونه 124,000 پیغمبر که اینجا تو این آیه مشخص کرده که حضرت ابراهیم علیه السلام هست میخواد عطا بکند، او بعد از انجام یک سری مراحل و آزمایشات این مقام بشه عطا شده، اینقدر مقام امامت مهمه. نمیخواد بگیر حتما اون مراحل رو باید طی بکنه، نبی باشه، رسول باشه، خلیل باشه، نه. انگشت آیه شریفه روی مقام امامته، نوک پیکان روی مقام و اهمیت مقام امامته، نه روی این که این مراحلی که طی شده. ولی اون مراحل هم در آیه نیورده، فرموده و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات، یه آزمایشاتی انجام داد بعد به این مقام رسید. اینم شش. پس لزوماً هر کسی که میخواد به مقام امامت برسه لزوماً نباید دارای مقام‌های مذکور باشه، بلکه باید یک سری آزمایشاتی، مراحل ابتلاعاتی رو پشت سر گذاشته باشه تا خداوند به این مقام او رو چیکار کنه؟ نائل بگردانن. حالا اینجا این مطلب رو عرض بکنیم بعد بریم سراغ بقیه، بس که هفتم به بعد هست، شش تا رو گفتیم، این تیکه خیلی مهمه. خب اینجا شما میگی که آقا لازم نی که یک کسی که میخواد امام باشه این مراحل رو طی بکنه. چطور حضرت ابراهیم طی کرده؟ حضرت ابراهیم یک نمونه خداوند آورده تو قرآن مطرح کرده، از باب این که اگر من کسی رو امام قرار بدهم، ای بندگان بدانید به این مفتی ها نبوده و نیست. چرا؟ برای اینکه ابراهیم این مراحل پشت سر گذاشت تا من امامش کردم، این مراحل پشت سر گذاشت تا من امامش کردم، و اگه پشت سر نمیذاشت بهش نمیدادم همچی مقام و موفق نمیشد. میخواد بگه مقام امامت چقدر مهم. پس اگه کسی دیگه ای رو خداوند امامش کرد، به مام فرمود یا به پیغمبر فرمود به این بندگان بگین از این امامان که من امام قرارشون دادم تبعیت بکنید، اطاعت بکنید، اینها چه مراحل آزمایشی رو پشت سر گذاشتن؟ آها، اگه خداوند میخواست دونه دونه پیغمبران اینو که مقام امامت بهشون داده و دیگران غیر از پیغمبران اینو که مقام امامت بهشون عطا کرده میوورد دونه دونه زندگیشون رو تو قرآن مطرح میکرد و آخر سر نتیجه میگرفت، الان قرآن باید از صد جلدم اونورتر شده بود، دیگه کسی سراغ قرآن نمیرفت که بخونه. قرآن باید جسی مختصر و مفید، ما قل و دل باشه، مطالب کلی توش باشه، پیغمبر وظیفش تبیین این قرآنه، بیاد این قرآن رو روشن کن. نه شکل نماز تو قرآن کشیده شده، نه شکل حج کردن تو قرآن کشیده شده، نه شکل خیلی کارهای دیگه تو قرآن کشیده شده، نه رکعات نماز تو قرآنه. اینا کلیاتش مطرح شده و جزئیاتش به پیامبر که مبین قرآن سپرده شده. در امامت هم همینطور، لازم نیست تک تک افراد رو خدا که امام قرار داده بیاد زندگیاشونو بگه. یک نفر رو برای چی یه نفر رو عنوان کرده؟ برای اینکه بندگان بدونن مقام امامت مقام مفتکی و مجانی نیست، مقام بسیار والا و بالاییه، مردم این رو بدونن. با اون یه نمونه که میاره. حالا اینجا یه سوال میکنیم، آیا ما که شیعه هستیم و امامانی داریم و پیغمبر از جانب خداوند این امامان رو برای ما معرفی نموده، آیا اونها چنین مقامی رو که مقام امامته با این آزمایشات درک کردن؟ حتما این کار رو کردن. خداوند متعال به علم الهیه خودش میدانسته اولین امام، دومین امام، سومی تا دوازدهمین امام، میدانسته که حتما حتما اینها در اون آزمایشاتی که براشون مقرر کرده پیروز میشن و برای این که هم خودشون در این کوران قرار بگیرن، در این کوره آزمایش هم قرار بگیرن و مردم هم ببینن اینا چه شخصیت هایی هستن، این ائمه رو بعضی از اون آزمایشات رو در زمان حیاتشون براشون مشخص کرده. مثل کی؟ مثل امام اول امیر المؤمنین علی علیه السلام. شما ببینید حضرت میدونه که امام برحق، امام برحق، دقت بکنید، میدونه امام برحق، خدا تعیینش کرده نه پیغمبر، پیغمبر وظیفه داشته معرفیش کرده، بلغ ما انزل الیک من ربک شده، معرفی او مساویه با 23 سال زحمت پیغمبر قرار گرفته، در این تساوی قرار گرفته. خواهش میکنم با من باشی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، درست؟ همه اینا رو میدونه، اما اومده مثل بعضی از افرادی که امروز در کره زمین اصلا به اسم شیعه دارن یه کارهای انجام میدن که چون شیعه برحق و ما باید پشیم قیام کنیم و فحش بدیم، فحاشی کنیم، دیگران رو تحقیر کنیم، به مقدسات هر کس و ناکسی رو کره زمین توهین کنیم برای اینکه راه خودمون پیش ببریم. نه، امیرالمومنین کارو نمیکنه، حضرت این کارو انجام نمیده. حضرت امام برحق، اجانب خدای مدال و مقام امامت رو گرفته و اخذ کرده و 100% هم میدونه این درسته دیگه. خب حالا قضیه‌ای براش پیش آمده، پیغمبرم به او خبر داده که این مقامی که بهت خدای تعالی مقام امامت رو داده، بهت هم فرموده میتونی، مثلا ما داریم میگیم مثل حضرت ابراهیم علیه السلام که صبر کرده، این کارا رو کرده، این مراحل پشت سر گذاشته، تو هم میتونی مراحلی رو پشت سر بگذاری، این مقام رو درک بکنی، ما بهت بدیم. او هم اینایی که داریم میگیم روایت ها، این تیکه‌ای که داریم میگیم روایت، اون بزرگوار هم به پیغمبر عرضه داشته بله من صبر میکنم، یعنی این ابتلاء عظیم رو پشت سر میگذارم. ابتلاء عظیمش چی هست؟ این هست که حضرت در نهج البلاغه میفرماید که من جنازه پیغمبر رو به خاک میسپردم، دفن و کفن و غسل و اینها رو انجام میدادم، دیدم در بیرون ریختن دارن حق و میراث مرا غارت میکنن و غارت کردن، تمام شد و چه و چه و چه و چه. حضرت تو نهج البلاغه خطبات دیگه مطرح کرده، بعد حضرت میفهمد که من چی کار کردم، دو راه جلوی پای من بود، یک شمشیر بکشم و قیام کنم. دیدم برخلاف اون عهدیس، ببینید، که با خدا و رسولش بستم. راه دوم، یعنی در راه اول عده‌ای کشته می شدم، ممکنه خودم هم کشته می شدم، اسلامم از بین می رفت، کل شیعانم تومارشون در هم پیچیده می شد، مثل حالا که داریم تو این زمانه می بینیم، به یک بهانه ای می خوان یه چیزی درست کنن بریزن یهود 1000 تا شیعه رو یه جا بکشن، 2000 تا شیعه رو یه جا بکشن، تو گورهای دست جمعی دفن بکنن. حضرت فرمود راه دوم چی بود؟ در نهج البلاغه می فهمند راه دوم این بود که صبر کنم، ابتلا رو ببینید. میفهمد 25 سال حدوداً صبر کردم، ولی صبر من همراه با این بود که همواره، یعنی در کل این حدود 25 سال خیلی حرف، در گلوی من یه استخونی انگار گیر کرده بود و در چشمم هم یه خاری با هم بود. شما یه شب یه دونه موهای موژتون رو بکنید، بکنید تو چشتون، ببینید میتونید بخوابید. یه چیزی تو گلوتون، عرض به خدمتتون که قورت ندید اینجا باشه، ببینید میتونید زندگی بکنید. تو گلوتون گیر کنید، یه دونه تیغ ماهی گیر کنه تو گلوتون، ببینید چیکار میکنه. این کنایه است داره حضرت بیان میفرماد. میفهمد اینجوری من صبر کردم، نمیتونستم چشممو هم بذارم بر این فجایع، نمیتونستم باز کنم ببینم اینها رو، نمیتونستم این که تو دهان من بود، تو حنجره من بود، تو قلب من بود، بیام برای این مردم بیان کنم که بابا این نیست، سیره پیغمبر این نیست، سنت پیغمبر این نیست. میگه راه دوم 25 سال صبر کردم. قبلن خداوند میدونست که او صبر میکنه و طاقت این صبر رو داره، ظرفیتش رو داره، استعدادش رو داره، تواناییش رو داره و لذا به مقام امامت میرسونتش. حالا همه ائمه رو من بخوام بگم که اصلا خب جا نمیشه که. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام 100% پیغمبر براش بیان کرده که باید از مکه حرکت کنی بری به سمت کوفه، دعوتت کردن باید بری جواب دعوتو بدی، ولی بالاخره در بین راه میگیرند، این بلاهام به سرت میاد. حضرت در روز عاشورا قرار میگیره، ساعتهای بیشمار تشنه و گرسنه با یک سری رجالهای پست. اون ابراهیم علیه السلام فرزندشو به قربانگاه میبره، قوچ از آسمان نازل میشه، فرزند نجات پیدا میکنه، ابراهیم خوشحال میشه، درست؟ قوچ سربریده میشه، ابی عبدالله فرزندشو میفرسه به قربانگاه، 100% هم میدونه که او دیگر بر نخواهد گشت، قربانی میشه، به جاش قوچی از آسمان نازل نمیشه، خودش هم در قربانگاه قرار میگیره. آخرین لحظات براش پیغام میاد، مثل حضرت ابراهیم همه اجنه و ملائکه میگن میخواییم ما یاریت بکنیم، عرضه می دارد رزم به رضائک، تسلیمن لعمرک، لا معبود سواک، هیچ کس جز پروردگار من معبود خودم نمیدارم، خاص پروردگار منو یاری میکنه، پروردگار مقدر کرده برای اینکه دینش بمونه، حکمت های دیگه که پشت این قضیه هست، ابی عبدالله خونش بر زمین ریخته بشه، درخت اسلام آبیاری بشه با خون او، او هیچ دریغی نداره، به قربانگاه میره و مذبوح میشود. حالا ائمه دیگرم شما ببینید تا امام 12، اینها چرا به این مقام رسیدن؟ برای اینکه اینها در علم خدا گذشته که اینها همه این مراحل های سخت و مراحل دیگری، آزمایشات دیگری که توش قرار بگیرن پیروز بیرون میان. شاید یه دمی گفتن خب خدایا بذار ما ببینیم، دقتتون در این جمله باشه، با من باشه، بذار ما ببینیم. خدا فرمود ببینید این کربلا، اینم عاشورا، ببینید این کسی که من به نام حسین خلقش کردم، این اینجوریه، قوچم براش نفرستادم، ها، نجاتشم ندادم. دیدید که چجوری امتحان خودشو پس داد. یک اپسیلون به من شرک نورزید، یک اپسیلون درخواست از غیر من نکرد، یک اپسیلون به این مردم التماس نکرد. ببینید این میشه حسین ابن علی علیه السلام، مقام امامت داره. این میشه شیشتا تا اینجا. هفتم، در معنای امام باید صحبت کنیم. راغب اصفهانی متوفای 502 هجری قمری هست، شاید حدود مثلا 900 سال پیش، کتابی به نام مفردات داره، میگوید امام آن است که به آن اقتدا شود، حق باشد یا باطل. چه حق باشه چه بود، امام میتونه امام بر حق باشه، امام بر باطل، به این معنی که بهش اقتدا بشه. ما از استعمال قرآن کریم متوجه میشیم که لغت امام هرگاه برای انسانها به کار رفته جنبه رهبری داره. حالا این رهبر، رهبر بر حق باشه، رهبر بر باطل باشه. دو نمونه آیه رو من سریع میخونم. آیه 41 سوره مبارکه قصص میفرماید که ائمتون یدعون الی النار، امامانی که اینها دعوت میکردند مردم رو به سوی آتش، امام باطل. امام برحق سوره انبیا آیه 73 و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، و قرار دادیم ما از ایشان یا ایشان را امامانی که هدایت کنند مردم رو، ولی به امر ما، به دستور ما. اینو برای چی خوندیم؟ اینو برای این خوندیم که معنی قیادت و رهبری در حق معنای امامت نهفته است. آخرین دقایق بحثمونه برای چی معنی امامو گفتیم، میخوایم نتیجه بگیریم. معنی در معنی امام در حق معنای امامت اون رهبری و قیادت نهفته است، چه برای باطل چه برای حق. خب این هفتا. هشتم، پس در آیه 24 سوره بقره و از ابتلا الی آخر مشخص شد، دقت کنید، که مقام امامت غیر از نبوت و رسالت است، بلکه بالاتر از آنهاست. خب و هر کسی هم امام چی نمی شود. و باز این مشخص شد که امامت باید از طرف خداوند، یعنی از طریق خداوند تعیین بشود، و حتی پیغمبر خاتم هم نمیتونه که تعیین امام بکنه. مسلماً کسی امام میشه که در پیشگاه خداوند صلاحیت و شایستگی چنین مقامی رو داره. و ابراهیم علیه السلام پس از ابتلا به کلمات که گفتیم چی بود و موفقیت در اونها، شایستگی مقام رو کسب کرده. و لذا این جمله رو زیرش خط میکشیم، بیشتر پیغمبران به مقام امامت نرسیدن، نه این که اینها ظالم بودن، نه، در اون آزمایشات که خداوند میدونست برای اینها در نظر بگیره و بعضیشون هم در نظر گرفت، میدونست اینها موفق نمیشن مثل حضرت ابراهیم دووم بیارن. مثل کی؟ مثل حضرت یونس علیه السلام. نبی بوده ولی به مقام امامت نرسیده. چرا؟ برای اینکه خداوند یک انتظاری ازش داشته. اون انتظار خداوند این بوده که بین کار خوب و خوبتر، خوبتر رو انتخاب کنه. حضرت یونس علیه السلام از بس دست مردم دل خونی داشت، سریع تقاضای عذاب کرد و شهر رو ترک کرد، اومد رفت مستقیم تو دل نهنگ قرار گرفت. به این صورت پس به مقام امامت نرسیده. پس هر پیغمبری هم به مقام امامت نرسیده، شاید بگیم اکثرشون هم نرسیدن. این هشتا. نهم، حالا مراد از مقام امامت در آیه 124 چیه؟ اینو دقت بکنید، آخرین دقایق بحثمونه. مراد از مقام امامت که اگه چنین، اگر کسی چنین مقامی رو دارا شد چه اتفاقی میفته؟ مقام امامت چی که بالاتر از نبوت و رسالت، اینه که همه مردم در روی کره خاکی تا قیامت باید به او اقتدا کنند و از او اطاعت کنند، چه در امور دین و چه در امور دنیا. و چنین فردی طبق آیه 6 سوره مبارکه احزاب النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، که پیامبر از خود مردم که پیغمبر خاتم رو داره میگه به اونها سزاوارتره، یک امام نیز از خود مردم به اونها سزاوارتره. یعنی حقی که امام در مقام امامت بر مردم دارد این هست که از خود اونها بر خودشون سزاوارتره. یعنی مردم مالک جان خودشون نیستن که بگه آقا مثلا میگه که آقا من میرم از بالا پشتمو خودمو میزنم پایین، ابالای بلندی میزنم پایین، میگه حق ندارین خودکشیه. ولی یک امام میتونه به طرف بگه الان من بهت دستور میدم برو از این بلندی خودتو پرت کن پایین. یعنی اگه اطاعت نکنه میره تو جهنم، اطاعت کنه میره تو بهش. از اولاست به او از خودش به خودش، یعنی سزاوارتر از خودش به خودشه، این مقام امامت. خب پیغمبر خاتم رو این مقام رو دارا بوده دیگه، حالا بحثش در قرآن مفصل هست. من میارم خلاصه میکنم تو این 10 دقیقه یا 10 دقیقه که فرصت داریم، از دیگر نمیتوانیم روایاتو بخونیم، آخرین جلسه‌مون هم هست، احادیثو نمیتونیم بخونیم، فقط من باید فارسی جمع شده احادیث که توی دستگاه در واقع آب میوه‌گیری شما بهش میگید فالودش رو گرفتیم، فالودش رو از روی کتاب میزان الحکمه صفحه 211 که کتاب عربی فارسی هست من براتون بگم. فقط اولیشو براتون در باب مقام امامت یک حدیث میخونم، بقیهش رو همه رو فهرستشو براتون میگم. اونجا میفرماید در ذیل این آیه فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، که این به نظرم از جزء 28 به بعد باشه، توی یکی از سورهای حدید مجادله به نظرم باشه، سوره 8 باشه، بگردید پیدا میکنید، من یادم را شما را آیه رو براتون بنویسم، که میفرماید که پس ایمان بیاورید به خدای تعالی و رسولش و نوری که نازل کرده است، نازل کرده این ما آن نور را. در تفسیر نور الثقلین که همینجا هم حالا آدرسش تو میزان حکمه داده، اونجا که از کجا این رو اخذ کرده میفهمد النور والله الائمه من آل محمد صلی الله علیه و سلم. میفرماید که به خدا قسم، اونجا حدیث رو از امام معصوم نقل کرد، به خدا قسم نور پیشوایان از آل پیغمبر خاتم الی یوم القیامه هستن تا روز قیامت، و هم والله نورون و اینها نورن، اون نوری که فرموده و نور الذی انزلناه اینها نور هستن، و هم والله نورون که خدای تعالی نازل کرده اون نور رو که اینها باشن ائمه باشن، و هم والله نور لله فی السماوات و فی الارض. بعد میفرماید که به خدا قسم اینها نوری هستن که در نه در کره خاکی، در آسمان ها و زمین ها این نور جریان داره. یعنی امام 4 تا من و تو 8 میلیارد تو کره زمین نی، این نوری است که برای آسمان‌ها و زمین و همه منظومه‌های شمسی، تمام کرات، سیارات، تمام اتم‌ها، مولکول‌ها، اینها باید گوش به فرمان امام باشن، ولذا امام به اذن الله میتونه در اینها تصرف بکنه. این مقام امامت. بعد فرمود که حضرت فرمودن، یا مال امام باقری یا مال امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن نور امام در دل‌های مؤمنان از خورشید درخشان روز تابانتر است. لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. نور امام در دلهای مؤمنان از خورشید درخشان روز تابانتر است. در دل کیا؟ در دلهای مؤمنان. یعنی این اصلاً مثلا الان بگن مثلا میخوایم بریم برای امام حسین مثلا یه کار درست حسابی انجام بدیم، نه کار احساسی، نه من کار نرمو. این خط مقدمه، این پیشا پیش هم است، به هم سبقت میگیرن تو این زمینه، برای امیرالمومنین، برای امام حسین، برای امام حسن، برای امام زمان. این دلش میتپه برای این بزرگواران، برای اینکه این نور تو دلش. حالا این یه حدیث من خوندم، زیادم توضیح ندادم چون وقت نیست، اما این مطالبی که میخونم تو این 10 دقیقه‌ای که وقت هست، درست دقت بکنید. امامت، مقام امامت و امام، اون مقامی که خدا بهش اشاره میکنه، وسیله شناخت حق از باطل. با انگشتاتون بشمرید، اونایی که میخواییم بشمرید، عالم روی زمین، همه اینا روایت ها، من فقط فارسی هاشو نوشتم، فقط آگاه به حرام و حلال خدا، امین امت، حجت خدا، ثابت بودن زمین و آسمان به واسطه او، ثبتت الارض و السما به واسطه او، ستون اسلام، ارکان زمین، پاسداران راه هدایت، راهنمای میان خدا و خلق او، اهل شکیبایی و بینایی و آگاه از سررشته امور، آگاه به سیاست و کشورداری. خیلی اینا جالبه ها، بعضیش هم تا حالا نشنیدید. دارای اندیشه خردمند، زبانی گویا. اینا حدیث ها دارم عرض میکنم، باز دقت کنید. امام ببین چه آدمیه که این مقامو داره، دلی خروشان در راه پویایی حق، به کسی باج نمیدهد، کوتاه نمی آید، در پی منافع شخصی نمی رود، کسی نمی تواند از او ایرادی بگیرد، نپرداختن به لهو و لعب، از همه به پیامبر نزدیکتر، به کتاب خدا داناتر، در دین ژرف نگرتر، در اسلام پیشگامتر، در جهاد برتر. یا خیال نکنید فقط امیرالمومنین و امام حسین جنگیدن، اگه امام حسن بود یا امام سجاد هم مناجات کرده اهل جنگ نبوده. اون روایت ها یادتون نره راجع به امام موسی بن جعفر که هارون خواستشو گفت تیراندازی کنه، حضرت پیرمرد بود و تیر رو انداخت، اون داستان تو منتهی الامال، حتما بخونید اینا رو. در جهاد از همه باید برتر باشن، کسی رو دست اینا نباید باشه. برای امت از همه درد کشیده تره، رنج کشیده تره، برای فرمانروایی بر امت، دادگر در بین مردم، خود را، دقت بکنید، خود را از دسترس مردم دور نگه نمی دارد، اجرای احکام خدا درباره آشنا و بیگانه برای او یکسان است، در برابر فرامین خداوند نفسش را مهار می کند، از همه مردم داناتر، داوری در داوری برتر، پرهیزکارتر، بردبارتر، دلیرتر، بخشنده تر و خداپرستتر از همه مردم است. خوشرفتاری با کسی که بر وی حکومت می کند همچون پدری مهربان برای اوست. جنگیدن با اهل فتنه، در فتوا دچار لغزش نشود، پاسخ نادرست ندهد، گرفتار سهو و فراموشی نگردد، دل نبستن به چیزی از دنیا، از مردم بی نیاز است، شجاع ترین افراد است، بخشنده ترین فرد است، هیچگاه عیاشی و خوشگذرانی نمی کند، داناترین مردم به حلال و حرام خدا و واجبات و مستحبات و احکام الهی است، دلیرترین مردم و همه مردم به او نیازمندند، دارا بودن علم حلال ها و حرام ها و دانستن. این روایت رو ببینید، دارا بودن علم حرام ها و حلال ها و دانستن خاص و عام قرآن و محکم و متشابه قرآن و نکته های دقیق قرآنی و تأویل و تفسیرهای دور از ذهن و ناسخ و منسوخ قرآن کریم، این برای امام فقط هست، نه برای کسی دیگه. تأسی کردن به مردم فقیر، یعنی جوری زندگی میکنه که مردم فقیر اونو میبینن دلشون خوش میشه که میگن او از ما بالاتر نیست. کوتاهی نکردن در موعظه و اندرس، کوشش در خیرخواهی، زنده کردن سنت، اجرای حدود الهی، رساندن سهام بیت المال به کسانی که سهم میبرند، ادای امانت و نماینده خداوند در روی زمین. این نه تا دهمی رو هم عرض بکنیم که این میشه. بنابراین مقام نبوت همونطور که گفتیم، از مقام امامت، معذرت میخواییم، از نبوت، رسالت، خلت، امثال هم بالاتر هست، اینو قبلا گفتیم. و مقام خاتم پیغمبران، یعنی نبی خاتم که به مقام امامت اون بزرگوار رسیده و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، از دیگر پیامبران بالاتر بود. به خاطر چی؟ به خاطر، غیر از نبی خاتم، به خاطر درجاتی که آن حضرات دارن. و لذا شما در زیارت نامه ها وقتی که میرید میخونید اون بزرگواران رو مخاطب قرار میدید به چه خطابی؟ السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، یا نوح نبی الله، یا موسی کلیم الله، یا عیسی روح الله، یا ابراهیم خلیل الله. تمام آن چیزهایی که از صفات کمالیه و معجزات و دیگر چیزها خداوند در اختیار پیغمبرهای قبلی همه را قرار داده، تمام و تمام اینها رو شما تو این زیارتنامه ها میخونی. چرا میگی السلام علیکی یا وارثه؟ یعنی همه اینها رو توی امام به ارث بردی. ولذا امام زمان علیه السلام که وقتی تشریف میارن، ائمه دیگه هم همینطور بودن. چقدر امام باقر به مخاطبینش فرمود، حضرت فرمود به خدا قسم فلان کتاب مال فلان پیغمبر صحیفه ابراهیم نزد ماست، زبور داوود نزد ماست، انجیل عیسی نزد ماست، تورات موسی نزد ماست، تمام عصای حضرت موسی که زده به رود نیل نزد ماست. و امام زمان علیه السلام وقتی که میاد، ببینید تمام اینها رو در وجود حضرت خداوند متعال جمع کرده. یعنی حضرت با انجیل عیسی، با تورات موسی، با زبور داوود، با صحف ابراهیم، با صحف آدم، با صحف حضرت نوح علیه السلام، با کتب دیگر پیامبران، با معجزاتی که اونها داشتن در اختیار بزرگواران هست، با همه اینها با مردم احتجاج میکنه. و بخونید روایت ها رو. ولذا حضرت ولیعصر میفرماید که اینها نزد ماست، از من بخواید از انجیل براتون بخونم، از تورات براتون بخونم، از زبور براتون بخونم، یعنی اینا نزد ما هستش. ولذا امروز در مقام امامت اون کسی که اعلی حضرت هست، همایون هست، شاهنشاه کون و مکان هست، یگان قطب عالم امکان هست، صاحب العصر و زمان هست، تمام منظومه های شمسی که به میلیارد ها میلیارد منظومه شمسی و سیارات و کرات میرسد، تمام اینها همه دارن دور یه چیزی میگردن. اون چیزی که اینا دورش میگردن، اون مرکزیتش داره دور سر حجت ابن الحسن المهدی میگرده. این ولذا این دو جمله آخر سر، امام در مقام امامت قلب موجودات جهان هستی در نزدش هست. و خودش برای چی ما میگیم قطب عالم امکان هست؟ یعنی نقطه عطف تمام این عالم به واسطه او دارن زندگی میکنن و از حیات برخوردارن. و لذا شما تو دعای ندبه برید تو جامعه کبیره، خیلی عجیبه، اولین بحثا رو گوش کنید بعد اونا رو بخونید. بکم فتح الله و بکم یختم، یعنی هر روزی که اراده بکند حضرت ولی عصر خورشید طلوع نکند، به خدا قسم طلوع نمیکنه، چون به اذن الله این کار رو انجام میده. ما میخوایم، یعنی ما امام رو داریم عرض میکنیم، اون حضرت میخواد که موجودات زنده باشن به اذن الله، به ارادت الله، خدا این اراده رو به اونها داده، نمیخواد زنده باشن، اصلا نخواد امام باشن. تمام این سیارات، کرات، کره خاکی در کمتر از ثانیه‌ای محو و نابود خواهند شد، چون او قلب عالم امکان هست، همه چیز بر مدار او داره حرکت میکنه. تحرک در عالم هستی صدق سر اوست که دارای مقام امامت هست. این مقام امامتی بود که ما تو این چند جلسه، شاید 18 جلسه 19 جلسه بهش پرداختیم و خواستیم براتون ذکر بکنیم که قدر ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین، که ما نرسیدیم راجع به این بزرگواران صحبت کنیم، و بدانید و بدونید که مقام امامت به این مفتی ها نیست، به هر کسی داده نشده. امروز من و شما هم قدر حجت خدا، اون کسی که امام بر ما هست رو بدونیم و از در خانه اون بزرگوار لحظه ای خدای نکرده دور نشویم ان شاء الله. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.